دارند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان گرامی پلاک 8 رادیو ایران. با یاد دلاوران این مرز و بوم و گرامی داشت هفته بسیج، این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو ایران و برنامه پلاک 8. امیر نصیربیگی هستم، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور. بر خودم لازم میدونم که هفته بسیج رو به همه بسیجیان سلحشور و غیور ایران اسلامی به ویژه هنرمندان عزیز بسیجی تبریک و تهنیت عرض بکنم. بسیجیان در 8 سال طلایی دفاع مقدس در دفاع از کیان این انقلاب اسلامی تمام همت خودشون رو معطوف کردن و در صحنه آوردن، دشمنان رو از این سرزمین بیرون راندن و تونستن 8 سال طلایی رو برای این کشور به یادگار بذارن. اما آنچه که امروز لازمه، حقیقتا عرصه های دفاع امروز معطوف به ارزش ها و دستاورد های انقلاب هست و امروزه با توجه به شروع ویروس منحوس کرونا، کادر درمان با تمام توان تلاش میکنه که همه هموطنان رو از شر این ویروس منحوس حفظ بکنن و اهتمام جدی دارن در مداوای بیماران و پیشگیری از شروع بیشتر این ویروس. باز هم در این عرصه بسیجیان عزیز پیش قدم هستن، در قالب قرارگاه‌های جهادی، در قالب گروه‌های خودجوش و داوطلبانه، در همه بخش‌ها دارن واقعا نقش خودشون رو ایفا میکنن که انشالله ما از این مقطع هم سرفراز عبور بکنیم. در این بخش هنرمندان عزیز بسیجی هم قطعا نقش بی‌بدیل و ویژه‌ای رو دارن. هنرمندان عزیز بسیجی تلاش میکنن در قالب تولید آثار بسیار متنوع و جذاب، کارهای تولیدی و تیزرهای بسیار زیادی که ناظر بر اینه که آگاهی بشه، اطلاع رسانی بشه، پیشگیری بشه، مسئولیت ایجاد بکنه، در این بخش هنرمندان عزیز بسیجی هم ورود کردن. اما فارغ از مسئله کرونا، هنرمندان عزیز بسیجی در صحنه‌های فرهنگی و هنری تلاش بسیار زیادی رو کردن. آن چیزی که اتفاق افتاده یادگاری از دفاع دیروز بوده، ولی امروز هم تداوم اون رو در صحنه‌های مختلف داریم. بحث کنگره شهدای هنرمند بوده که در کنگره شهدای هنرمند نزدیک به 2050 شهید هنرمند رو هنرمندان عزیز بسیجی در اقصانقاط کشور شناسایی کردند. تولیدات مکتوب و تصویری برای بسیاری از شهدای هنرمند در سطح استان و در سطح ملی براشون تولید شده. کنگره‌های اختصاصی شهدای هنرمند به تفکیک رشته‌های هنری، ویژه فیلم، تئاتر، ادبیات داستانی، شعر، سرود و موسیقی و سایر بخش‌ها برگزار شده و تمام تلاش معطوف بر این بوده که بتونیم الگوهای هنری که در عرصه‌های دفاع مقدس با تمام هنرمندی خودشون رفتن و ایستادن و فرهنگ مقاومت و گفتان مقاومت رو برای ما به یادگار گذاشتن، این رو در مقطع حاضر بتونیم برای نسل بعدی متنوع بیان بکنیم. اون چیزی که هنرمندان عزیز بسیجی در سازمان بسیج هنرمندان، ما نیز افتخار میزبانی این بزرگواران رو داریم، تلاش میکنن در بحث کادرسازی، تلاش میشه که قطعا هنرمندان خوب و خلاق رو از اقصانوقات کشور شناسایی بکنیم و بتونیم این دوستان رو به عنوان کادر هنری انقلاب در جمع هنرمندان دیگه انشالله اضافه بکنیم و در آینده نزدیک انشالله میدانداری و عرصه‌داری این هنرمندان رو به صورت جدی و در عیان انشالله شاهد باشیم. بخشی از اونها برمیگرده به بخش جشنواره‌های هنری که بسیج و سایر بخش‌های فرهنگی بسیج دارن انجام میدن. تلاش میشه که فرهنگسازی بشه در قالب جشنواره‌ها، تلاش میشه که موضوعات اساسی و مهم کشور بهش تاکید بشه، تولیدات هدفمند و مسئله محور رو برای این جشنواره آماده بکنیم و در کنار همه اتفاقات تعامل و تبادل تجربیات و اطلاعاتی بین همه هنرمندان بخش‌های مختلف با هم دیگه شکل بگیره که انشاءالله همه اینها منجر بشه به تشکیل جبهه هنری انقلاب اسلامی که در عرصه امروز واقعا یکی از ضرورت‌های اصلی مقام معظم رهبری هم بر همین موضوع خیلی تأکید کردن و امیدواریم که انشاءالله هنرمندان بتونن با شکل گیری این جبهه هنری انقلاب اسلامی بتونن از ارزش‌ها و دستاوردهای هنری و فرهنگی انقلاب اسلامی دیانت کامل داشته باشن، به عنوان یک سرباز در مرزهای فرهنگی و اعتقادی بتونن پاسداری لازم رو از کیان فکری و مرزها و قلمروهای فکری ما داشته باشن و ما بتونیم انشالله با افتخار اتفاقات خوب رو شاهد باشیم. برای همه شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامتی و توفیق دارم. امیر نصیر بیگی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور.
نام و یاد همه شهیدان این مرز و بوم گرامی باد و روحشون شاد.
جماعت یه دنیا فرقه، عین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستاره التهابه، تشنه ها رو کی دونه غیر خورشی، کی میدونه غیر خورشی. پشته ها پر از شقایق، پشته ها لاله صبح سهر لاله کن، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محاله، باشه ما محال دیدی، خیلی ها میگن خیاله ولی ما خیال دیدی. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن، بعضی هم زرد و فسارده موندن و حسرت کشیدن، موندن و حسرت کشیدن.
سیزده و چهل دقیقه است. ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایرانه. نوشته اشرف السادات سادات. سلام، میدونم حالت خوبه و از دوری من ملالی نداری، ولی باور کن هر بار که از تو مینویسم از حرم و حرارت اینجا کم میشه و هوای شرجیش برام قابل تحمل. تا حالا دیدی تو جنوب برف بباره؟ وقتی از تو می نویسم همه ی شهر سفید پوش می شه و با آب شدنشون منو با خودش به اروند می بره که برای معطل کردن خودش 40 سال تو و یاران سیاه پوشتو دربر گرفت و بعد به خاک سپرد. و من می دونم که خاک بهتر از مادر برات مادری میکنه. حسن یوسف، نوشته اکرم زنگنه. هر بار مرخصی می اومد چیزی برام سقوطی می آورد. آخرین بار سنگای ریز و درشت آورده بود. می گفت از رودخونه بهمنشیر آوردم. با حوصله نشستم رنگشون کردم. سبز، سفید، قرمز. ریختم داخل گلدون. پنجشنبه گذشته دلم هواشو کرده بود. چفیه ای رو که برام آورده بود انداختم، اما دلم راضی نشد. گلدونو برداشتم و رفتم مزار شهدا. با تسبیحی که از دونه های ریز بلوط درست کرده بود صلوات هدیهش کردم. گلدونو پشت پنجره اتاقم گذاشتم. حالا گلای حسن یوسف بوی اونو میده. اولین داستانکی که امروز تقدیمتون کردیم خاک نام داشت، نوشته اشرف السادات سادات. و داستانک دوم حسن یوسف، نوشته اکرم زنگنه. پلاک 8 پلاک مهر و همدلی.
همقدر وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم. خدایا تو رو به جان فاطمه کمکم کن، کمکم کن زبونم گره نخوره تا بتونم دلایلمو بگم، تفسیرش باشه با اهلش.
چرا بابا اونطور میشه؟
ورفج هش خسرابا چکار گراز تو چادر بهدار گیر کرده بود، میگه بمبارو میکرد و بچه عرب دار بیجی او بگو نشناختم دیگه.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله، همه نگران شدن. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ غول. قرعه به نام جوان افتاد.
پلاک هشت.
مقاومت در قاب.
سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه پلاک هشت رادیو ایران. از اینکه با من علی منصوری نویسنده و منتقد فیلم و سینما همراه هستید سپاسگزارم. سریال در چشم باد ساخته آقای جعفری جوزانی در سه مقطع تاریخی روایت میشه. مقطع اول در سال حدود 1300 و انتهای دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. مقطع دوم در واقع مقطع جنگ جهانی و سال 1320 و اتفاقات بسیار زیادی که در اون سال برای ایران اتفاق افتاد روایت میشه. و مقطع سوم مقطع در واقع جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر هست که ما به طور خاص در به این مقطع از فیلم میپردازیم. به طور کلی این فیلم روایت یک خانواده ایرانی با همین نام و با همین نام فامیلی به نام خانواده ایرانی است که به نوعی میتونیم بگیم که انتخاب همین نام فامیلی و انتخاب یک شکلی از چیدمان این خانواده به نوعی این خانواده رو تبدیل به نماد ایران میکنه که پدر این خانواده آقای حسن ایرانی از یاران میرزا کوچک خانه و ما روایت او رو در مبارزاتی که میرزا کوچک خان داره در واقع در این فیلم در قسمتی از کودکی بیژن و نادر با بازی پارسا پیروزفر و کامبیز دیرباز مشاهده میکنیم. اما این فیلم در مقطع اولیه خودش گذر میکنه و در جنگ جهانی ما با این روبرو میشیم که اسد ایرانی در واقع برادر دیگه بیژن و نادر به همراه یدالله بایندور در بندر انزلی در حملاتی که در واقع در خلال جنگ جهانی دوم اتفاق میفته شهید میشن و این خانواده به نوعی یک خانواده شهید پرور از قبل از در واقع شکل گیری این کلمه حتی هستش. و این روایت جلو میره تا ما در قسمت سوم و یا مقطع سوم از این روایت روبرو میشیم با اینکه بیژن ایرانی به عنوان یک استاد دانشگاهی در امریکا در زمانی که متوجه میشه که ایران دچار جنگ شده تمام اون امکاناتی که در امریکا داشته رو رها میکنه و برای جنگیدن و کمک به کشور خودش به ایران برمیگرده و به عنوان یک فردی که در جبهه کارهای کوچکی انجام میده به جبهه میره. در ادامه داستان و در خلال داستانی که در طول دوران داره روایت میشه این فرد با یکی از در واقع سربازان شوروی، یکی از سربازان خانم شوروی ازدواج میکنن و دارای فرزندی میشن و اون فرزند رو گم میکنند و اون فرزند هم به مانند پدر خودش که در زمینه کشورش و در مسئولیت کشورش احساس وظیفه میکنه به ایران اومده و جنگیده و در واقع بیژن ایرانی به دو هدف، هم جنگیدن برای کشورش و هم پیدا کردن فرزندش به ایران و به جنگ بر میگرده و در یک سکانس بسیار ماندگار پسر خودش رو پیدا میکنه و زمانی که در بک‌گراند این تصویر ما داریم مسجد خرمشهر رو میبینیم و اینکه سربازان ایرانی اومدن در خرمشهر رو از دست عراقی ها نجات دادند، این دو پدر و پسر به هم میرسند ولی در برخورد یک موشک در واقع بیژن ایرانی و پسرش که نقش پسرشون رو مصطفی زمانی بازی میکنند، در برخورد این موشک این فرد شهید میشه و یکی از ماندگارترین سکانس های این فیلم هست. فیلم در واقع نماد ایران و ایرانی و رنج‌هایی است که مردمان این کشور در به وجود آوردن تاریخ خودشون و در گذراندن دوران خودشون متحمل شدن و داره روایت میکنه و رنج ایرانیان در طول تاریخ رو در سه مقطع مختلف روایت میکنه برای ما و به نوعی میشه گفت تاریخ مصور معاصر ایران رو برای ما روایت میکنه.
شما شنونده پلاک 8 رادیو ایران هستید. جنگ ها روایتگر تاریخ ملل‌اند. نقش انگلستان در جنگ ایران و عراق. طی جنگ 8 ساله صدام علیه ایران به طور متوسط هر سال 40 خلبان نظامی عراقی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا آموزش می دیدن و شرکت‌های خصوصی نظیر شرکت هواپیمایی CSI هم بر این دوره‌ها نظارت داشتند. در هر صورت دولت انگلستان برای تغییر موازنه قدرت به نفع عراق از سال 1981 دست به اقداماتی زد که به طور کلی میتوان به مواردی چون همراهی انگلستان با آمریکا برای تحکیم تحریم اقتصادی علیه ایران و تلاش برای تغییر سیاست خارجی کشورها به منظور مخالفت با منافع ایران، اعطای اعتبارات مالی و ارسال انواع کالا، دارو و مواد غذایی به عراق، تلاش در همراه کردن کشورهای دیگر با سیاستهای ضد ایرانی آمریکا برای صدور قطعنامه و بیانیه‌های مختلف و محکوم کردن ایران در سازمان ملل و سایر محافل بین‌المللی به بهانه نقض حقوق بشر در ایران، فشار و منع کشورهای خارجی از صدور تسلیحات به ایران و همراهی تفنگداران دریایی انگلیس در خلیج فارس با آمریکایی‌ها بر ضد ایران اشاره کرد. در دوران پس از صدام و حضور نیروهای اشغالگر خارجی در عراق، انگلستان به عنوان مهمترین همپیمان آمریکا همواره سیاست‌های ضد ایرانیش در عراق را ادامه داده است. آموزش و تجهیز تروریست‌ها و اعزام آنها به داخل ایران و حمایت از فرقه‌های قومگرا از جمله اتهامات اثبات شده انگلیس در دوران حضور در عراق است. تجاوز تفنگداران دریایی انگلیس به آبهای ساحلی ایران که در دو مرحله دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند و پیروی از سیاست خارجی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که اگرچه دیگر صدامی برای حمایت وجود ندارد، اما رفتار غیر دوستانه انگلیسی ها علیه مردم ایران به سیاق گذشته ادامه دارد. فردا ادامه نقش انگلستان در جنگ ایران و عراق رو تقدیمتون میکنیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
بخش اول برنامه‌های رادیو ایران به پایان رسید. ممنونیم از اینکه تا این لحظه 13:56 دقیقه همراه ما بودید. تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. من فاطمه حاتمی همراه با مرضیه طبرستانی، محبوبه نمازی و احمد جان بزرگی، خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حفظ اسلام، تا اون وقت که یک هستید، این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنند، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنند، اینها به یک شاهی نمیارزند. وقتی یه عده کمی باشند که اینها با هم باشند و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی هرچی اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه ای وارد کنه.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشتن. بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.